ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم مهمترین خبرهای جهان اسلام را به آگاهیتان میرسانیم. رؤسای سابق سرویس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ضمن اذعان به شکست در عملیات طوفان الاقصی از نتانیاهو به شدت انتقاد کردند. 5 تن از رؤسای پیشین شاباک به همراه 31 تن از مدیران ارشد این سازمان صهیونیستی با ارسال نامه‌ای تند به بنیامین نتانیاهو از تداوم فرار وی از مسئولیت شکست در عملیات طوفان الاقصی به شدت انتقاد کردند. این اعتراضات پس از آن شدت گرفت که نتانیاهو در نامه 55 صفحه‌ای به دستگاه‌های نظارتی از پذیرش مسئولیت خودداری کرده و بار دیگر سازمان‌های دفاعی و دولت‌های پیشین را مسئول شکست معرفی کرد، اقدامی که منجر به تنش و هرج و مرج در جلسات کمیته‌های پارلمانی این رژیم شده است. در عملیات طوفان الاقصی در آذر 1402 بیش از 1000 صهیونیست به هلاکت رسیده و صدها نفر دیگر از ساکنان اراضی اشغالی زخمی و یا اسیر شدند. شمار شهدای نوار غزه به 72000 نفر رسید. وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این باریکه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 72051 نفر و مجروحان به 171706 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش در ساعات گذشته پیکر 2 شهید به بیمارستان منتقل و 15 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هزاران نفر همچنان مفقود و زیر آوار هستند. از زمان برقراری آتش بس در 11 اکتبر 2025 نیز 591 نفر به شهادت رسیده است. پیروزی حقوقی حامیان فلسطین در انگلیس. دولت انگلیس 7 ماه پیش گروه فلسطین اکشن را سازمانی تروریستی اعلام و فعالیتان را ممنوع کرد. اما حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس با طرح دعاوی حقوقی اثبات کردند دولت این کشور با سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده است.
شادمانی حامیان حقوق فلسطینیان برابر دادگاه عالی انگلیس. در پی صدور حکم دیوان عالی مبنی بر ناعادلانه بودن مصوبه دولت علیه گروه اقدام برای فلسطین پس از ماه‌ها کشمکش حقوقی،
استارمر که اسناد و مدارک رو به همراه دیگر اعضای دولت دستکاری میکرد تا به اهداف سیاسیش برسه، باید شرمنده باشند چون به مردم این کشور خیانت کردند. حالا فلسطین اکشن بازگشت.
پلیس انگلیس در 7 ماه اخیر حدود 3000 نفر از هواداران فلسطین و حامیان گروه اقدام برای فلسطین را دستگیر کرد که موجی از خشم و انزجار جهانی را در پی داشت.
این هزاران نفر در سکوت و فقط به علت در دست داشتن یک پلاکارد علیه نسل‌کشی اسرائیل در انگلیس دستگیر شدند. این حکم یک پیروزی برای حامیان فلسطین است.
پس از نادیده گرفتن درخواست اکثریت مردم در انگلیس برای توقف صدور جنگ افسار برای اسرائیل، گروهی به نام فلسطین اکشن یا اقدام برای فلسطین فعال شدند تا جلوی صدور جنگ افسارهای انگلیس برای تداوم نسل کشی اسرائیل را بگیرند. اما دولت انگلیس این گروه را تروریستی اعلام و هر گونه ابراز حمایت از این گروه را هرچند مسالمت آمیز و در سکوت هم باشد حمایت از تروریسم و جرم اعلام کرد.
اسرائیل باید محاصره غزه را پایان بده و از اشغال سرزمین فلسطینیان دست برداره. کشتار فلسطینیان باید فوراً متوقف بشه، همانطور که سرکوب شدید حامیان فلسطین در بریتانیا باید متوقف بشه.
مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت به دلیل مواضع خود در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی هدف حمله قرار می گیرد. به گفته فرانچسکا آلبانیز این حملات از درون نظامی صورت می گیرد که از جنایت‌های رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اخیراً در واکنش به انتقاد دولت‌های اروپایی علیه آلبانیز و تشدید حملات علیه کارشناسان مستقل خود اعلام کرد، چون این اقداماتی توجه را از مسائل جدی حقوق بشر منحرف و نقش آنها را در ثبت موارد نقض حقوق بشر و ارائه گزارش‌های منطقی به جامعه بین‌المللی تضعیف می‌کند. در حالی که نخست وزیر لبنان در سفر به جنوب این کشور مهمترین وعده خود را برقراری امنیت اعلام کرده بود، اما حملات مکرر صهیونیست‌ها به خانه‌ها و خودروها نشان می‌دهد این وعده با واقعیت میدانی فاصله‌های بسیار دارد.
تشییع شهدای حملات اخیر ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، از پدر خانواده گرفته تا طفل 3 ساله‌اش. این در حالی است که به تازگی نخست وزیر با دعوت از رسانه‌ها برای بازدید به این مناطق رفته و چند وعده مشخص داده بود. نواف سلام، نخست وزیر لبنان:
دولت به جنوب آمده تا بگوید اولویت اولش برقراری امنیت است. اولویت دوم ما هم ساخت و تعمیر خانه‌ها و مدارس آسیب دیده خواهد بود.
اگرچه نواف سلام اولویت اول را برقراری امنیت اعلام کرده بود، اما پس از پایان سفرش حملات رژیم صهیونیستی از سر گرفته شد. وسام رزق، معاون شهرداری هولا:
متوقع زیادی از دولت نداریم، اما باید روشن کند تعریفش از امنیت چیست. واقعا امنیت کجاست؟ روز و شب شاهد حملات و ترورها حتی بعد از پایان سفر نخست وزیر بودیم.
از زمان بازگشت نخست وزیر به پایتخت دست کم 6 شهروند لبنانی در تجاوزات صهیونیست‌ها به شهادت رسیدند که آخرین آن مهدی حسن، جانباز و ورزشکار لبنانی بود.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای جبین، مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی.
شنونده مهمترین خبرهای جهان اسلام هستید. شهرهای مختلف پاکستان صحنه برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی در محکومیت حمله انتحاری اخیر به مسجد شیعیان در اسلام‌آباد بود. حمله‌ای که موجی از اندوه و خشم را در میان اقشار مختلف این کشور برانگیخته است.
این حادثه همه ملت پاکستان را داغدار کرد. در غم این شهدا شریک هستیم.
به دعوت گروه‌های مذهبی و سیاسی پاکستان، این اعتراضات به صورت همزمان در پایتخت و ایالت‌های مختلف این کشور برگزار شد.
خواسته ما از دولت روشن است: تحقیقات شفاف و بدون مصلحت اندیشی انجام شود و عاملان و پشتیبانان این جنایت به اشد مجازات برسند.
دشمنان میخواهند بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، اما ما متحدیم. شیعه و سنی در کنار هم ایستاده ایم و اجازه نمیدهیم کشورمان به سمت اختلافات فرقه ای کشیده شود.
فضای این تجمعات با سوگواری و مطالبه گری آمیخته بود و شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و سردادن شعارهای این حمله را اقدامی علیه وحدت ملی توصیف کردند و خواستار مجازات عاملان و حامیان آن شدند.
ما امروز اینجا جمع شدیم تا بگیم تروریسم هیچ جایگاهی در پاکستان نداره. حمله به مسجد، حمله به انسانیت و امنیت همه شهروندانه.
معترضان تأکید کردند که این اقدامات تروریستی نمیتواند اراده مردم را برای حفظ وحدت و همزیستی مسالمت‌آمیز در پاکستان تضعیف کند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
دبیرکل سازمان ملل متحد در آستانه ماه مبارک رمضان با تأکید بر پیام‌های انسانی این ماه، خواستار همبستگی جهانی برای کاهش رنج جنگ زدگان و نیازمندان شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، رمضان را زمانی برای تأمل، دعا و امید به صلح دانست و با اشاره به وضعیت مردم در افغانستان، یمن، غزه و سودان گفت: میلیون‌ها نفر همچنان با جنگ، گرسنگی و بی‌وطنی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی از رهبران جهان خواست با الهام از پیام رمضان برای حفظ کرامت انسانی و حمایت از آسیب دیدگان اقدام عملی انجام دهند و ابراز امیدواری کرد این ماه الهام بخش ساخت جهانی صلح‌آمیزتر و عادلانه‌تر برای همه باشد. سیاستمداران عراقی درباره دخالت آمریکا و ایجاد بی‌ثباتی در کشورشان هشدار دادند. برخی از سیاستمداران عراقی با اشاره به تداوم دخالت‌های آمریکا در مسائل داخلی کشورشان از جمله ارائه طرحی برای حذف نیروهای بسیج مردمی هشت و شعبی و دخالت در انتخابات نخست وزیر آینده خواستار برخورد دولت عراق با این دخالت‌ها شدند. احزاب سیاسی عراق هم اعلام کردند که دخالت آمریکا در تصویب قوانین عراق شرم‌آور و غیر قابل قبول است. خبر دیگر این که با پایان آخرین مرحله انتقال زندانیان داعشی از سوریه، مقام‌های عراقی اعلام کردند شمار این افراد به بیش از 5700 نفر رسیده است.
نقل 5700 عنصر الى السجون العراقيه.
عملیات انتقال تروریست‌های داعشی به عراق در 68 مرحله انجام شده که شامل 37 مرحله انتقال هوایی و 31 مرحله انتقال زمینی بوده است. در میان زندانیان داعشی منتقل شده به عراق 987 زندانی خارجی از اتباع 52 کشور حضور دارند که در میان آنان اتباع برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه نیز دیده می‌شوند. همچنین 4248 زندانی دیگر از اتباع کشورهای عربی منطقه و شمال آفریقا هستند.
بیشتر این تروریست ها بین سالهای 2014 تا 2017 در استانهای موسل و الانبار علیه نیروهای عراق جنگیده بودند. وجود آنها در داخل عراق برای ما خوشایند نیست، ولی فرصتی است تا در عراق آنها را محاکمه کنیم.
این زندانیان اکنون به طور موقت به زندان مرکزی بغداد معروف به زندان سابق ابو غریب منتقل شدند. با وجود آنکه انتقال این تروریست ها به داخل عراق نگرانی هایی را در جامعه این کشور ایجاد کرده است، دولت عراق اعلام کرده مقدمات محاکمه آنان بر اساس قوانین داخلی این کشور انجام خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرها. دبیرخانه دومین کنگره علمی و بین المللی امنا الرسل با موضوع تجلیل از شهید سید حسن نصرالله مهلت ارسال مقالات را تا 31 فروردین 1405 تمدید کرد. این کنگره با مشارکت مراکز علمی و حوزوی ایران، عراق و لبنان برگزار می شود. محورهای این بزرگداشت شامل ابعاد خانوادگی، سیاسی، علمی، جهادی و فرهنگی دبیرکل حزب الله لبنان است. و 27مین همایش کتاب سال حوزه و 9مین دوره جشنواره مقالات علمی حوزه با قدردانی از آثار برگزیده در شهر مقدس قم برگزار شد. مشارکت آثار بین‌المللی در این رویداد فرهنگی قابل توجه بود.
استقبال پژوهشگران و محققان بین‌المللی از 27مین همایش کتاب سال حوزه و 9مین دوره جشنواره مقالات علمی حوزه قابل توجه بوده است. در این دوره از جشنواره بیش از 160 اثر از محققانی از دیگر کشورها از جمله عراق، افغانستان، هند، پاکستان و بحرین مشارکت داشتند. حجت الاسلام ایزدهی دبیر علمی کتاب سال حوزه:
همایش کتاب سال حوزه علمی دوره 27 با حدود 1800 خورده کتاب، مقاله، رساله علمی و پایان‌نامه سطح 4 برگزار شده و در این حوزه حدود 163 اثر به حوزه بین‌الملل اختصاص داره و کشورهای حدود 7 کشور بر ما آثار فرستادن، کشورهای مثل عراق، افغانستان، پاکستان، بحرین، تاجیکستان، ترکیه و هند، و از میون این آثار 8 کتاب و 2 رساله سطح 4 مرحله دوم داوری رسیدند.
همچنین در این دوره از برگزاری همایش کتاب سال حوزه از مجاهدت‌های علمی شهید آیت الله سید محمد باقر صدر نیز قدردانی شد.
در پایان با آگاهی شما میرسانم فردا یک شنبه 26 بهمن 1404 هجری خورشیدی برابر با 26 شعبان 1447 هجری قمری و 15 فوریه 2026 میلادی است. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:39 دقیقه، اذان صبح فردا 5:29 دقیقه و طلوع آفتاب 6:52 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی سردبیر و امید روحی صدابردار شبی آرام همراه با سلامتی برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم، هرچه دارم از تو دارم.
من زنده ام
که تو باشی رسم عاشقی جنونه، رد پیرهن شهیداست لاله ای که رنگ خونه.
مردم ایران سلام، من علی اکبر زارعی هستم، 18 سالمه و حالا که با شما حرف میزنم با هم دیگه خیلی فاصله داریم. دیماه همین امسال توی مسجد سید الشهدای پاکدشت تونستم جون چند تا خانوم رو نجات بدم. آخه اغتشاشگرا به مسجد محله حمله کرده بودن، خدا رو شکر اون خانوما زنده موندن. البته منم زنده‌ام، خیالتون راحت راحت، یه وقت نگران نشیدا.
دیدم دیگه یک ساعتی گذشته بود، مسجد سوخته بود، من صدا می‌زدم علی اکبر علی اکبر.
تو یه قله بلندی، من یه جنگل صبورم، با تو هم اگر چه تنها، با تو هم اگر چه دور.
آخه یه نفر در گوشه گفت دنبال کی می‌گردی؟ گفت علی اکبر زاری. گفت برید زیر. رفتم پایین دیدم بله پیکر شیر پسرم، شاخ شمشادم کف زمین.
اغتشاشگرای نامرد جسممو سوزوندن و به خیال خودشون همه چی تمومه، ولی نمیدونن که اتفاقا زنده تر شدم و اسم من کنار خیلی های دیگه ثبت شده.
پیش اسمی که تو باشی خیلی وقتا کم میارم، هرچه هستم از تو هستم.
گفتم خدایا من نمیدونم بهترین نزد تو چیه، اما هرچی از بهترین ها رو برایت برم بده، ولی خوش به سعادتش که تو خونه خدا آسمانی شد و به امام حسین پیوست و فهمیدم که بهترین ها توی دنیا شهادته که تو خدا نصیبش کرد.
پیرهن شهیداست لاله ای که رنگ خونه.
راستشو بخواید من خیلی بلد نیستم مصاحبه کنم و حرف بزنم، فقط میخوام یه جمله کوتاه به پدر و مادر شهدای اغتشاشات دیماه بگم. پدر و مادرای عزیز اصلا نگران نباشید، بچه هاتون اینجا خیلی خوشحالن.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستن، بل احیاء عند ربهم يرزقون، زندن پیش خدان، خرسندن، خوشحالن. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه حزن.
وطن از لال زار خونتان خاکی خدایی شد، خدایی شد. دل بیدارتان تکبیر گویان کربلایی شد، به خون خود کفن گشتید آری با ردای سرخ، که تا روز قیامت زنده اید ای سوره های سرخ، سوره های سرخ.
روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن وصیت خیش به حضرت علی علیه السلام فرمودند: یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد شفاعت من بر او واجب می شود. الهی که شفیع هممون باشن آقا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، از ساعت 22 در خدمت شما هستیم با برنامه‌های نوبت دوم پخش روز شنبه 25 بهمن ماه لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:39 خواهد بود. برنامه‌ای که تا ثانیه‌های دیگر خواهید شنید مشق راه نام داره که به پرسش‌های اخلاقی پاسخ میدن در این برنامه همکاران من. ساعت 20:50 میتونید یک قطره از دریا رو بشنوید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین راسل که این برنامه اشاره داره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. ساعت 21 دعوت میکنم همراه باشید با مبانی فقاهت. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی و ساعت 21:30 هم برکرانه نور رو از این رسانه دینی بشنوید به کارشناسی حضرت آیت الله جوادی آملی که بهره میبریم از تفسیر ایشون بر آیات 120 تا 122 سوره مبارکه انعام. شبتون انشاءالله به خیر باشه، حال و احوالتون خوب و خوش باشه، انشاءالله که دعاهای خیری که در حق هم میکنیم مستجاب باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعوت میکنم مشق راه رو به مدت حدود 25 دقیقه همراهی بفرمایید.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله دارد، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراهان خوب برنامه مشق راه، سلام عرض می کنم و امیدوارم که هر جایی هستید در گوشه گوشه ایران زمین حالتون خوب باشه و فرصت همراهی حدوداً 25 دقیقه ما رو داشته باشید. به لطف خدا در این برنامه هم در خدمت مهمان و کارشناس بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق خواهیم بود که سلام عرض می‌کنم خدمت ایشون و خدمتشون خوش آمد میگم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، شنوندگان و همکاران محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین، انشاءالله مشرف فرمودید. لطفاً شما شنونده های عزیز هم کنارمون باشید و سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو مطرح کنید. شماره های تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همینطور سامانه پیامکی 3553 به صورت 24 ساعته در اختیار شماست که لطفاً ابتدای تلفن و یا پیامکتون بگید که موضوع سوالتون به مشق راه رادیو معارف مربوط میشه. خب سوالات زیادی به دستمون رسیده، خیلی متشکر از همراهی شما در برنامه‌های گذشته. با یک فاصله کوتاه و نورانی شدن فضا به ذکر شریف صلوات بر پیامبر نور و رحمت برمیگردیم و انشاءالله این سوالات رو از استاد میپرسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم که انتخابتون همچنان برنامه مشق راه رادیو معارفه. جناب استاد فقیهی، یکی از سوالاتی که خیلی تکرار میشه در سوالاتی که به دستمون میرسه از دست شنوندگان محترم اینه که چه کار بکنیم که در کسب و کارمون و ازدواجمون گشایش ایجاد بشه. بفرمایید که آیا در قرآن کریم دعایی داریم که به این موضوع اشاره‌ای داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. ما اصل موضوعی که دنبال میکردیم فراموش نشد و اون این که در مقام دعا و دعاهای خاص و طلب از خداوند باید دنبال کسب معرفت باشیم، خدا رو بشناسیم، با خدا مانوس بشیم. یه وقت دنبال طلبکاری یا کاسبی نباشیم، که دعا رو به عنوان یه طلبی یا کار و کسبی که از خدا یه چیزی بگیریم و بریم، اینا مقدمه‌ایه برای اینکه معرفت خداوند، انس با خداوند و اثر تربیتی اون در زندگی ما ایجاد بشه. از این غافل نشیم. اما در قرآن خداوند تو سوره قصص داستان حضرت موسی علیه السلام رو نقل میکنه. حالا یه بخش از داستان اینه که حضرت موسی از مصر اومدن به طرف شهر مدین، پای پیاده خسته چند روزی در راه بودن، اما رسیدن همین ورودی شهر مدین، دیدن که بله گوسفندا رو آوردن سر یه چاهی آب بدن، منتها خب اونایی که مردن نوبتا رو میگیرن گوسفنداشون رو آب میدن، دوتا خانوم هم هستن گوسفند آوردن و اینا بهشون نوبت نمیدن.
بله.
خب حضرت موسی جوان غیرتمندی به این دوتا دختر خانم گفت اولا شما اینجا برای چه اومدید؟ اینجا کار مردونه است، همه مردن. گفتن بله ابونا شیخون کبیر، پدر اینا حضرت شعیب بودن، هم پیر شده بودن هم نابینا و حضرت شعیب هم پسر نداشتن، خب مجبوری ما دخترا کار مردو انجام بدیم. حضرت موسی بالاخره رفتن جلو و نوبتو گرفتند و گوسفندا اینا رو آب دادند و اونام رفت، تمام شد. بقیه هم گوسفنداشون آب دادن رفت. حالا حضرت موسی مونده یه جوانه غریب توی شهر غریب، نه آشنایی داره نه دوستی داره نه فامیلی داره. اینا دلم میخواد که خیلی خوب توجه بکنن شنوندگان،
شرایط خاصی داشتین که باید که درکش بکنیم.
بله، یه جوانی که از مصر اومده مدین توی شهری که غریبه
و تحت تعقیب هم بودن،
تحت تعقیبه، رفیق ندارد، آشنا ندارد، فامیل ندارد، خونه ندارد، کار و کسب ندارد، حتی الان یه لقمه یه غذایی که الان غذا بخورد غذا هم ندارد. اما اینقدر بزرگوار که برای دوتا دختر خانم آب از چاه میکشن گوسفنداشون آب میدن، هیچ تقاضایی هم حضرت موسی نکردن، هیچ. همه که رفتن حضرت موسی توی سایه‌ای نشستند و پناه عالم هستی خداست. این آدم باور کند که اگه کسی خدا رو داشته باشد هیچ چی کم ندارد، اگه کسی خدا رو نداشته باشد هرچی هم که داشته باشد فقیر،
دستش خالیه واقعا.
حضرت موسی دارد قرآن میفرماد که بعد از اینکه کارشون تمام شد، ثم تولا الی الظل، رفتن توی سایه، حالا سایه که میشد بشینی، خونه نداریم، آب نداریم، غذا نداریم، توی سایه میگن به یه درختی تکیه دادن در سایه درخت و دستاشون بلند کردن در خانه خدا، گفتن رب، خدایا مالک من، صاحب اختیار من تویی، حالا موسی را ببینی اینجا نشسته غریب هیچی ندارد. گفتن رب انی لما انزلت الی من خیر، خدایا تو هرچی که بر من بفرستی من خیر، هرچی که بفرستی. این موسی اینجا فقیره، انی لما انزلت الی من خیر، فقیر،
هیچی ندارم، هرچی بفرستی من پذیرا هست.
یعنی حضرت موسی الان اونجا نه نون دارد، نه آب دارد، نه خونه دارد، نه کار و کسب دارد، نه همسر دارد، هیچ. خب اثر این دعا چی بود؟ اثر این دعا که حالا ما بیشتر دنبال این آثارش برمیگردیم تا معرفتش، باید معرفت بیشتر حاصل بشه، اثر دعا چی بود؟ در عرض یه نصف روز حضرت موسی این دعا را کردن، یه نصف روز بیشترم نشد، این دخترها رفتن منزل، حضرت شعیب به دخترها گفتن امروز زود اومدید، هر روز دیر میمدید.
بله، چون منتظر میشدن که همه مردها گوسفندشون رو آب بدن بعد میرفتن.
بله دیر میرفت. این دوتا دختر به پدرشون عرض کردن که بله امروز یه جوانی رسید و برا ما از چاه آب کشید و ما زودتر اومدید. حالا ببینید توجهات حضرت شعیب، نابینا، پیر مرد، اما پیغمبره، آدم فهمیده، به دخترها گفتن خب این جوان برای شما آب کشید، اجرتشو بهش دادید یا نه؟ مزدی بهش دادید یا نه؟ گفتن نه. گفت خیلی خوب، سریع برید این جوانه بیارید تا مزدشو بهش بدید. یکی از این دخترها حرکت کرد. قرآن میگه که تمشی علی استحیاء،